بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام. لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش‌ها در رابطه با رویدادهای جهان در مجله خبری شبانگاهی با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان مسئول خبر امشب اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان روز پنج شنبه در برلین در زمینه پرونده اتمی ایران مذاکره کردند. وزیر امور خارجه آلمان گفت این گفتگو به منظور آماده شدن برای مذاکرات خاویر سولانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و علی لاریجانی مسئول مذاکرات اتمی این کشور است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز پنج شنبه کنارگیری خود را از رهبری حزب کارگر و نیز مقام نخست وزیری اعلام کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه گفت ارتش اسرائیل مسئول عملکرد ضعیف این کشور در جنگ تابستان گذشته با حزب الله لبنان است. آقای اولمرت به کمیسیون وینوگراد که مسئول تحقیق در زمینه جنگ اسرائیل با حزب الله است گفت به نظر من ارتش تا حد زیادی ناامید کننده عمل کرده است. هفته گذشته گزارشی از جانب یک گروه تحقیقی که به وسیله دولت اسرائیل تعیین شده بود اعلام کرد آقای اولمرت در زمینه جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان مقصر است. نیکولاس سارکوزی نامزد برنده انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز پنج شنبه در اولین دیدار عمومی خود با جمعیتی از که از وی استقبال می‌کردند ملاقات کرد. ساعتی پیش از این دیدار عده‌ای در خیابان‌های پاریس بر علیه سارکوزی شعار داده و وی را فاشیست خطاب کردند. آقای سارکوزی کار خود را از 16 می آغاز می‌کند. حزب بعث سوریه بشار اسد رئیس جمهوری قانونی این کشور را برای نامزدی دوره آینده ریاست جمهوری سوریه انتخاب کرد. پارلمان سوریه هم نامزدی آقای اسد را به تصویب رسانده است و قرار است در پایان ماه ژوئن نامزدی آقای اسد به همه پرسی گذاشته شود. بشار اسد تنها نامزد ریاست جمهوری سوریه است و انتظار می رود که وی برای دومین بار به دومین دوره مقام ریاست جمهوری به این مقام برسد. حزب بعث گروه حاکم در سوریه است و دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه وارد امارات متحده عربی شد.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. کنارگیری تونی بلر از مقام نخست وزیری بریتانیا، بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز در واکنش به قتل 3 خبرنگار عراقی ادعای محمود احمدی نژاد در رابطه با موفقیت‌های اقتصادی گفتگوی داریم در این رابطه با دکتر علی رشیدی و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز پنج شنبه کنارگیری خود را از رهبری حزب کارگر و نیز مقام نخست وزیری اعلام کرد. آقای بلر پس از شرکت در جلسه کابینه خطاب به اعضای حزب کارگر در حوزه انتخاباتی خود گفت 10 سال مدت طولانی برای نخست وزیر بودن است و او 27 ماه ژوئن از مقام نخست وزیری کنار می رود. آقای بلر گفت تا 7 هفته دیگر در مقام نخست وزیری باقی می ماند تا اعضای حزب کارگر رهبر دیگری را انتخاب کنند. شهران طبری گزارش می دهد.
پس از آنکه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس سالانه حزب کارگر در تابستان گذشته گفت پیش از پایان دوران نخست وزیریش از مقام خود کناره خواهد گرفت، همواره فشار بر او برای اعلان تاریخ آن تشدید یافت، تا اینکه بالاخره شب گذشته اعلان شد که او امروز 10 ماه می تاریخ کنارگیری خود را اعلان خواهد کرد. صبح امروز او کابینه‌اش را از این موضوع مطلع کرد، اما تا وقتی به حوزه انتخاباتیش در سیچفیلد در استان دارم نرفته بود روز دقیق آن را که 27 ژوئن است اعلان نکرد. صبح امروز آقای بلر پس از جلسه کابینه به سچفیلد رفت که از آنجا در سال 1983 یعنی 24 سال پیش به نمایندگی مجلس انتخاب شد و در سال 1994 یعنی 13 سال پیش به رهبری حزب کارگر. بلر همواره تماس خود را با این حوزه و مردم آن حفظ کرده و شخصیت‌های بزرگ جهان چون بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا و ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه را با خود به این شهر کوچک کارگری برد. گفته می شود مردم عادی سچفیلد او را مانند پسر خود می بینند که بزرگش کردند و به مقام نخست وزیری رساندند و او وفاداری و دین خود را به آنها هرگز فراموش نکرد. ورود او به سالن حزبش در سچفیلد همراه با استقبال شدید بود. تونی بلر پس از تشکر از مردم حوزه انتخاباتیش از همکاران محلیش تک تک نام برد و با آنها شوخی کرد و ازشان تشکر کرد. سپس از همسرش شری بلر که او را همسر، دوست و شریک سیاسی خود نامید و نیز فرزندانش تشکر کرد و در ابتدای سخنانش خبر مهم را اعلان کرده گفت:
I've come back here to Sedgefield, to my constituency, where my political journey began and where it's fitting that it should end. Today I announce my decision to stand down from the leadership of the Labour Party.
من امروز به سچفیلد جایی که سفر سیاسی خود را آغاز کردم آمده ام تا در همین جا به آن پایان دهم. من در اینجا تصمیم خود را به کنارگیری از رهبری حزب کارگر اعلان می کنم و حزب باید رهبر جدید خود را انتخاب کند. من در 27 ژوئن استعفای خود را از مقام نخست وزیری بریتانیا خدمت ملکه تقدیم خواهم کرد. او سپس گفت: من بیش از 10 سال است که نخست وزیر این کشور بودم و در دنیای امروز این مدتی بس طولانی برای احراز چنین مقامی است. و افزود: قضاوت درباره خوب و بد نخست وزیری من به عهده مردم است. من فقط می توانم درباره آنچه خود فکر می کنم بگویم. آقای بلر سپس درباره خودش گفت که چگونه در دهه های 60 و 70 یعنی دوران انقلاب های اجتماعی در اروپا جوانی خود را طی کرد و با فروپاشی کمونیسم به بلوغ سیاسی رسید. او خود را یک فرد و یک سیاستمدار خوشبین توصیف کرد و از دستاوردهای خود و دولتش سخن گفت. او در زمینه مسائل بین المللی به دستاوردهایش در زمینه تغییر محیط زیست و جلوگیری از گرمای کره زمین، کمکهایش در آفریقا و مبارزه با تروریسم اشاره کرد و افزود: بریتانیا یک کشور دنباله‌رو نیست، کشوری است که در صحنه بین‌المللی نقش رهبری را به عهده دارد. آقای بلر اما از مسئله عراق که یکی از عوامل عمده در کاهش عظیم محبوبیتش بوده، به تندی عبور کرد و در عوض بر اهمیت رابطه محکم بین بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تاکید گذارد و گفت به هیچ عنوان از تحکیم این رابطه پشیمان نیست. او سپس رو به مردم حوزه‌اش کرده گفت: من ممکن است اشتباه کرده باشم، اما از شما میخواهم باور کنید که هر تصمیمی گرفتم فکر کردم بهترین تصمیم برای مملکتم بوده.
نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد 27 ماه ژوئن از سمت نخست وزیری کنارگیری میکند. شهران طبری گزارش میداد. محبوبیت تونی بلر با پیوستن نیروهای بریتانیا به ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ عراق به تدریج رو به کاهش گذاشت، تا آنجا که در سپتامبر سال 2006 حزب کارگر در واکنش به نارضایتی مردم بریتانیا از برخی سیاست‌های تونی بلر علیه او شورید و در واقع او را مجبور کرد اعلام کند که ظرف یک سال کرسی نخست وزیری را به فرد دیگری خواهد سپرد. اعلام خبر کنارگیری تونی بلر با اینکه قابل پیش بینی بود، اما با واکنش رهبران جهانی روبرو شد. مریم احمدی و گزارشی در این باره.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت تونی بلر یک چهره سیاسی است که میتواند به فراسوی افق هم فکر کند. او مردی است که به قول خود پایبند است، چیزی که در محافل سیاسی کمتر دیده میشود. او انسانی فوق‌العاده و دوستی خوب است. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در واکنش به خبر کنارگیری تونی بلر گفت: تونی بلر رهبری فوق‌العاده بود. آقای بلر و پرزیدنت بوش رابطه یه دوستانه محکمی داشتند و متحد یکدیگر بودند. تونی اسنو گفت نخست وزیر بریتانیا در دوران خدمت خود نشان داد که میتواند با رؤسای جمهور از هر دو حزب کار کند و اتحاد دیرینه بین دو کشور را که اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای دارد حفظ کند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت تونی بلر بریتانیا را از حاشیه به متن اتحادیه اروپا آورد. او انرژی تازه و ایده های جدیدی به اتحادیه اروپا آورد و از خود میراثی تحسین برانگیز به جا گذاشته است. از جمله تعهدش به گسترش اتحادیه، سیاست انرژی اتحادیه، تلاش بیشتر برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و مبارزه با فقر در آفریقا. برتی آهر نخست وزیر ایرلند در واکنش به کنارگیری تونی بلر از مقام نخست وزیری تا چند هفته دیگر گفت تونی بلر برای ایرلند میراثی گرانبها در زمینه صلح و آشتی به جا گذاشت. مفتخرم که در روند صلح ایرلند و بسیاری دیگر از مسائل در کنار او بودم. ایان پیزلی وزیر اول ایرلند شمالی هم گفته است با اینکه در بسیاری از مسائل نمیتوانستیم رو در رو گفتگو کنیم و سالها نمیتوانستم به دفتر نخست وزیری بروم، اما تردیدی نیست که تلاش‌های مداوم تونی بلر در تضمین روند انتقال قدرت به حکومت محلی در ایرلند شمالی کمک زیادی کرد. و جری آدامز رهبر شینفین شاخه سیاسی ارتش سری جمهوری‌خواه ایرلند گفته است تونی بلر سهم قابل توجه و بسیار مهمی در روند صلح ایرلند داشت. توافق جمعه نیک و احیای نهادهای سیاسی بدون تونی بلر امکان پذیر نبود.
مریم احمدی نگاهی داشت به واکنش رهبران جهانی به خبر اعلام خبر کنارگیری تونی بلر. ساعت 9:11
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جمع فرماندهان بسیج گفت دولت او با در پیش گرفتن رویه بسیجی توانسته است به موفقیت‌های مهم اقتصادی دست یابد. حسام مهدوی در این مورد گزارشی تهیه کرده است که می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در همایش سالانه فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج سراسر کشور از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کرد و هشدارها در مورد افزایش تورم، افزایش واردات و کاهش نرخ رشد اقتصادی را دروغ پردازی کسانی خواند که از رویه بسیجی بودن دولت او آسیب دیدند. آقای احمدی نژاد تاکید کرد دولت او توانسته در زمینه افزایش ایجاد اشتغال، پرداخت بدهی کشاورزان و ساخت مسکن موفقیت‌های بی‌نظیر کسب کنه که از نظر اقتصاددان‌ها یک معجزه است. اما اجازه بدهید نظر یک اقتصاددان در تهران را در خصوص بخشی از گفته‌های آقای احمدی نژاد جویا شیم. آقای دکتر علی رشیدی با سلام بفرمایید که دیدگاه جناب عالی در خصوص این اظهار نظر آقای احمدی نژاد که گفتند دولت ایشون موفق شده نرخ تورم رو کاهش بده و به حدود 13.5% برسونه چیه؟
قرار بوده در یه برنامه چهارم نرخ تورم یک رقمی بشه، یعنی بیاد به زیر فرض کنید 10% و اینها. این است که فرمایشات ایشون رو باید دید که اینو محاسبه کرده، کجا محاسبه کردن، چه پوششی داشته، چه نوع تورمی هست، آیا شاخص قیمت کالاهای مثلا مصرفی، کالاهای عمده فروشی، کالاهای صادراتی، کالاهای وارداتی، کالاهای سوبسیدی دولت و پوششش چیه. اینه که خیلی میتونه بحث انگیز باشه این موضوع، ولی در هر حال رقم بسیار بالایی 13%.
وابستگی بودجه به نفت چطور آقای دکتر؟ ایشون اشاره کردن که کاهش پیدا کرده در سال 85.
من فکر نمی‌کنم که اینطور باشه، چون ببینید دولت مخارج بسیار زیادی داره انجام میده که تقریبا اگر سهم درآمدهای مالیاتی رو در کل بودجه در نظر بگیریم حد اکثر مثلا 30% درآمدهای مالیاتی وابسته است به واردات، که واردات هم مرتبط است با نفت. بنابراین این اصل قضیه است، ولی به قول معروف شامورتی بازی که در جریان بودجه اینا انجام میدن این است که قیمت نفت رو پایین میگیرن و در نتیجه مقدار کمتری با توجه به صادرات برای نفت منظور میکنن، ولی مازاد درآمد رو که میبایستی بره به صندوق ذخیره ارزی اون رو هم خورد میگیرن و مصرف میکنن. این است که وقتی که تمام صرف بودجه رو اون چیزی که مستقیما مجلس تصدیق کرده به علاوه اون چی که از محل ذخیره ارزی مصرف میشه دوتا رو در نظر بگیریم، من فکر نمی‌کنم که هیچ فرق کرده باشه و حجم اون در هر حال سال به سال افزایش پیدا می‌کنه.
دکتر علی رشیدی در گفتگو با حسام مهدوی از رادیو فردا در مورد ادعای محمود احمدی نژاد در رابطه با موفقیت‌های اقتصادی. به رادیو فردا گوش می‌کنید. کردهای عراقی روز پنجشنبه از این مسئله ابراز نگرانی کردند که انفجاری که در این منطقه به کشته شدن 15 نفر منجر شد، مقدمه‌ای باشد برای حمله‌های بیشتر و آشفتگی که اکنون در نقاط دیگر عراق وجود دارد به منطقه خودمختار کردستان عراق نیز سرایت کند. روز چهارشنبه انفجار کامیون در مرکز اربیل منجر به کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر شد. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. منطقه خودمختار کردستان عراق از پس از آغاز جنگ در سال 2003 تا کنون تقریبا امن‌ترین منطقه در این کشور محسوب می شود. مقام های کردستان عراق می گویند اطلاعاتی دریافت کردند مبنی بر این که شبه نظامیان سنی مذهب عرب قصد دارند اتومبیل های بمبگذاری شده را به این منطقه وارد و آن را منفجر کنند. وقوع چنین حمله هایی در بغداد و سایر شهرهای عراق عادی است، اما در کردستان عراق این گونه حمله ها سابقه ندارد. آخرین حمله در منطقه کردستان عراق 2 سال پیش در شهر اربیل روی داد که موجب کشته شدن 60 نفر شد. روزنامه های کردی بمبگذاری روز چهارشنبه در اربیل را زنگ خطری برای مردم این منطقه دانستند. یک گروه اسلامگرا وابسته به القاعده مسئولیت حمله به اربیل را بر عهده گرفته و گفته است که این حمله به تلافی همکاری نیروهای پیشمرگه کرد با سربازهای آمریکایی و عراقی در بغداد انجام شده است. کردهای عراقی از متحدان نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق محسوب می شوند. عربهای سنی مذهب در عراق تقسیم این کشور به مناطق خود مختار را به ضرر خود می دانند، زیرا بیشتر نفت این کشور در مناطق کرد و شیعه نشین است. پس از سرنگونی صدام حسین منطقه کردستان عراق آبادتر شده است و هزاران عرب عراقی از پزشک و مهندس گرفته تا کارگر به این منطقه کوچ کردند. نچیروان بارزانی نخست وزیر کردستان عراق در پی انفجار روز چهارشنبه از مردم این منطقه خواست که از خود بردباری نشان دهند. به رادیو فردا گوش میکنید. سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار یک بیانیه نسبت به قتل 3 خبرنگار عراقی در روز چهارشنبه 9 ماه مه شدیداً ابراز انزجار نمود. در بیانیه این سازمان آمده است که از شروع سال میلادی تا کنون 20 خبرنگار در عراق به قتل رسیدند و مقام‌های دولت این کشور هیچ اقدامی برای جلوگیری از کشتار روزنامه‌نگاران در عراق انجام ندادند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است نسبت به کشته شدن 3 خبرنگار در شهر الراشد در 60 کیلومتری شمال کرکوک در عراق ابراز انزجار کرده است. این 3 خبرنگار به گفته سازمان خبرنگاران بدون مرز ظاهراً در حالی که توسط چند اتومبیل به محاصره در آمده بودند روز چهارشنبه 9 ماه می به ضرب گلوله از پای در آمدند. این سازمان بین‌المللی که وضعیت نقض حقوق بشر در رابطه با خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری را دنبال می‌کند، در بیانیه خود گفته است با کشته شدن این 3 خبرنگار تعداد خبرنگارانی که از شروع سال میلادی به قتل رسیده‌اند به 20 نفر می‌رسد. سازمان خبرنگاران بدون مرز اضافه می‌کند که روز به روز لیست اسامی خبرنگارانی که در عراق به قتل می‌رسند طولانی‌تر می‌شود بدون اینکه مقامات دولت عراق اقدامی برای جلوگیری از قتل عام خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های خبری در این کشور انجام دهند. اسامی این 3 خبرنگار عبارت از رعاد مصطفی العیساوی 42 ساله که سردبیر هفته‌نامه العراق القعاد بوده است، به همراه 2 خبرنگار این هفته‌نامه نیبراس عبدالرزاق عبید 29 ساله و عماد عبید 25 ساله به همراه راننده اتومبیلشان به قتل رسیدند. ظاهراً هدف کشتن این 3 روزنامه‌نگار به گفته سازمان خبرنگاران بدون مرز مخالفت آنها با ملحق شدن کرکوک به کردستان عراق بوده است و هفته‌نامه آنها نیز از نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا کمک مالی دریافت می‌کرده است. در بیانیه این سازمان آمده است از زمان اشغال عراق در سال 2003 تا کنون 174 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری در عراق به قتل رسیدند. 2 خبرنگار ناپدید و در حال حاضر 12 خبرنگار در این کشور به گروگان گرفته شده‌اند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار یک بیانیه نسبت به قتل 3 خبرنگار عراقی در روز چهارشنبه شدیداً ابراز انزجار نمود. الهه هیکس گزارش می‌داد. ساعت 9:20 دقیقه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. می رادیو فردا گوش می کنید. به دعوت بخش پژوهش‌های ایرانی دانشگاه استنفورد، امشب ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی، برای نخستین بار پس از سالها سکوت در یک جلسه پرسش و پاسخ به سوال‌های دکتر عباس میلانی، رئیس این بخش و دیگر شرکت کنندگان در این برنامه پاسخ خواهد داد. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با دکتر عباس میلانی.
ابراهیم گلستان، فیلمساز برجسته و یکی از تاثیرگذارترین رمان نویسان معاصر، اولین مجموعه داستانی خود آذر ماه آخر پاییز را 59 سال پیش در تهران منتشر ساخت و کمی بعد به عنوان نویسنده، کارگردان و تهیه کننده به کار فیلمسازی پرداخت. اولین اثر سینمایی او به نام آتش در فستیوال ونیز سال 1961 برنده جایزه شد. بخشی از معروفیت آقای گلستان به خاطر روابط 8 ساله او با فروغ فرخزاد است که تا هنگام مرگ این شاعر ادامه داشت. ابراهیم گلستان در سال 1970 میلادی به انگلستان مهاجرت کرد و در آنجا به نوشتن ادامه داد، اما در طول سالها این نخستین بار است که او در یک جلسه گفتگوی عمومی شرکت می کند. آقای دکتر عباس میلانی:
من الان تقریبا 4 ساله که دارم سعی میکنم آقای گلستان رو متقاعد کنم که استنفورد بیاید و بالاخره موفق شدیم. برای من واقعا باعث بسیار بسیار افتخاره که ایشون بعد از این سالهای متمادی که هیچ جا صحبت نکردن پذیرفتن که در استنفورد این کار رو برای اولین بار بکنن و امیدوارم که این بابی بشه برای صحبت‌ها و فرصت‌های دیگری که جامعه آمریکا و ایرانی بتونن از حضور ایشون و از تجربیات ایشون استفاده کنن.
آقای دکتر میلانی که در مقاله‌ای در کتاب صیاد سایه ها کوشیده است تا تصویری ملموس از شخصیت واقعی ابراهیم گلستان به خواننده بدهد، معتقد است که در طول سالها گلستان آنچنان که باید شناخته نشده است.
گمان من این است که یه مقداری از این تصوری که از آقای گلستان هست، تصور انسان بسیار کج‌تاب و انسان دشوار، نتیجه قرقرها و زمزمه های مخالفین منتقدین ایشون هست. در واقع ایشون حداقل در تجربه من میتونم بگم، من الان نزدیک 10 ساله که ایشون دیدارم، یکی از عزیزترین و خوش برخوردترین انسان ها هستن. ولی به هر حال من فهم کنم واقعا فرصت مختنمی است که در مورد ایشون جامعه ایرانی کمی بیشتر بدونه، برای اینکه به گمان من یکی از مهمترین شخصیت های فکری و هنری قرن 20 ایران آقای گلستان هستند، چه از بابت کارهایی که خودشون مبتکر و مبدعش بودن، چه به خاطر تأثیری که بر نسل‌های بعدی چه در قصه‌نویسی در فیلمسازی داشتن و چه در مرحله سوم از باب رابطه‌ای که با فروغ فرخزاد داشتن و تأثیری که بر فروغ فرخزاد گذاشتن و تأثیری که از فروغ فرخزاد گرفتن.
عدم حضور ابراهیم گلستان در اجتماعات و شرکت او در جلساتی شبیه به جلسه کنونی در دانشگاه استنفورد در طول سالها به گفته آقای دکتر میلانی فرصت را به دست منتقدین و مخالفین او داده است.
چون مخالفینشون خیلی پر انرژی بودن و سعی کردم که حرفی علیه آقای گلستان هست بزنن و که کرات بزنن، خب این باعث ایجاد این تصویر شده. مثال مشخصی بزنم، این کتابی که دیدن با دوربین گفتگوی مفصلی بود که با شخصی اینکه بحث جدی در مورد مضمون این کتاب بشه، یکی از به گمان من جدی ترین و جامع ترین بحث هایی است در مورد تاریخ روشنفکری در قرن 20 ایران. ممکنه با نظراتش مخالف باشیم، ولی بحث بسیار بسیار جدی است و چند جا خب آقای گلستان شاید به زبان تندی در مورد مثلا دریا بندری صحبت کردن یا در مورد یک کس دیگه صحبت کردن. مخالفین همه یک بحث کتاب رو گذاشتن رو این دو سه جمله. بحث جدی در مورد حرفای اساسی که زده آقای گلستان و بعد یه کسی که واقعا نه یک حلقه فیلم در زندگیش درست کرده، نه یک سطر جدی در فارسی نوشته، به خودش مثلا جرأت میده که بنویسه گلستان دانشش در مورد سینما سطحیه یا دانشش در مورد تجدد سطحیه یا گلستان آدم کچتابیه یا گلستان در شرکت نفت کار میکرده. یعنی این خزعبلاتی که نوشتم و چون گلستانم گوشگیری میکرده زیاد، سبب شده که قدرش چنان که باید و شاید شناخته نشده. تلاش من این خواهد بود که با چند سال در زمینه کارهای گلستان و در زمینه فیلمهاش خوزار رو کمی روشن‌تر بکنم در مورد ابعاد کارهایی که این آدم کرده و نفوذی که این آدم داره و دقتی که در بیان حرفا داره. بخش عمده حرفایی که در مورد آقای گلستان در چند دهه اخیر میشه گفت نوشته شده این بود که رابطهش مثلا با فرخزاد چه بود یا رفتار خصوصیش چی بود، چقدر تمول داره. آخه تمول گلستان به کارش چه ربطی داره؟ وقتی تمام بحث زندگی یا هنری یک آدمی که 50 سال داره خلق میکنه و تمام جریانات عمده روشنفکری اصل خودش رو یه جوری نمایندگی میکرده، یعنی گلستان 22 ساله بوده که سردبیر روزنامه حزب توده بوده، از اولین کسانی که متوجه میشه حزب توده چه جریان وابسته ایست، چه جور آدم هایی در رهبریش هستن که صلاحیت فکری ندارن، صلاحیت سیاسی ندارن و خب جدا میشه و بعد میاد تو سینما، تو خبرنگاری، تو همین کاری که شما میکنید و بسیاری از فیلم های مستندی که در مورد ایران دوران مصدق هست، عکسایی که در اون دوران هست، عکسایی که گلستان گرفته.
گفتگوی دکتر عباس میلانی را میشنیدید با فیروزه خطیبی از رادیو فردا. با گزارش فیروزه خطیبی، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان میرسد، اما پیش از خداحافظی اشاره‌ای دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت ارتش اسرائیل مسئول عملکرد ضعیف این کشور در جنگ تابستان گذشته با حزب الله لبنان است. حزب بعث سوریه بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه را نامزد دور آینده ریاست جمهوری این کشور کرد. پارلمان سوریه هم نامزدی آقای اسد را به تصویب رسانده است و قرار است در پایان ماه ژوئن نامزدی وی به همه پرسی گذاشته شود. نیکولا سارکوزی نامزد برنده انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در اولین دیدار عمومی خود با جمعیتی که از وی استقبال می‌کرد ملاقات کرد. ساعتی پیش از این دیدار عده‌ای در خیابان‌های پاریس بر علیه سارکوزی شعار داده و وی را فاشیست خطاب کردند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه کنارگیری خود را از رهبری حزب کارگر و نیز مقام نخست وزیری اعلام کرد. آقای بلر پس از شرکت در جلسه کابینه خطاب به اعضای حزب کارگر در حوزه انتخاباتی خود در شمال انگلستان گفت 10 سال مدت طولانی برای نخست وزیر بودن است و او تا 27 ماه ژوئن از مقام نخست وزیری کنار می رود. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان روز پنجشنبه در برلین در زمینه پرونده اتمی ایران مذاکره کردند. وزیر امور خارجه آلمان گفت این گفتگو به منظور آماده شدن برای مذاکرات خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و علی لاریجانی، مسئول مذاکرات اتمی ایران است. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه وارد امارات متحده عربی شد. پیش از ترک عراق آقای چینی صبح روز پنجشنبه از پایگاه نیروهای آمریکایی در تکریت واقع در شمال بغداد بازدید کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی از سیاست جورج بوش برای اعزام سربازان بیشتر به عراق در قالب طرح برقراری امنیت دفاع کرد. و مجلس افغانستان روز پنجشنبه در پی استیضاح محمد اکبر وزیر امور پناهجویان این کشور به وی رأی اعتماد نداد. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به